أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. إنه خير ناصر ومن. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، بحث سر این بود که آیا استصحاب احکام یقین طریقی رو بر مستصحاب، یعنی مترتب میکنه، فقط احکام یقین طریقی رو بار میکنه یا احکام یقین موضوعی رو هم بار میکنه، حالا چه موضوعی طریقی چه موضوعی وصفی. به کلام مرحوم آقای عراقی، آذیای عراقی، با توضیحی که مرحوم آقای صدر در مورد اون دادن و تبیینی که کردند پرداختیم، که محصل کلام مرحوم آذیا این هست که بعد بنابر اینجوری که آقای صدر نقل میکنن، میگن مرحوم محقق عراقی اولا قبول کرده که مراد از لا تنقض الیقین به شک نهی است. یک. دو، مراد از نقض رو هم لا ینبغی ان ینقض الیقین به شک نقض عملی میداند نه نقض حقیقی. این نکته دوم. بنابراین اشکالاتی که ما در بحث قبلی ذکر کردیم که اگر بخواد نقد حقیقی باشه چه مشکلاتی داره، اون رو وارد نمیشه. بنابراین اینم دو مقدمه. مقدمه سوم این که مقصود از نهی رو هم تحریم دانسته، معنای اولی نهی، نه کنایه از عدم انتقاض، مثلا کنایی از چیز دیگر نگرفته. بعد گفته که حدیث دال بر حرمت نقض عملی یقین هست، که نه متیقن هست، یعنی مضمونش این هست که وجوب جری عملی بر طبق یقین، که اگر متیقن، اگر یقین داشتم چه میکردم؟ همون کارم الان بکنم. بعد ایشون میگه که اگر من متیقن بودم هم آثار یقین طریقی رو بار میکردم هم آثار یقین موضوعی رو بار میکردم. اطلاق دلیل اقتضا میکنه هر دو اثر رو بار کنه. خوب، آقای صدر وارد انقلت و قلتایی میشن. من قبل از اینکه حالا تو جلسات قبل در مدیر این قلت و قلتا صحبتی کردیم، میخوام اصلا یک پیشفرضی که آقای صدر اینجا این پیشفرض رو کنده قبول کرده و یه مقدار در اون صحبت کنیم، بعد به ادامه بحث رو پردازم. ایشون میگه که ظاهر دلیل این هست که این نهیه. خب ما کنده ما باید این ظاهر رو عکس کنیم و ظاهرش این هم هست که این نهی مقصود معنای اولیه نهی که تحریمه اون هست، نه کنایه از شیء آخر. این هم باید بهش عکس کنیم. خب حالا نقض به من حقیقی که معنا نداره، باید بگیم مراد از نقض، نقض عملیه. این به چه وجه اصلا اینجوری ما ترسیم میکنیم بحث رو؟ که نه ظهور نهی، ظهور در ظهور این هیئت خاص در نهی رو میپذیریم، و ظهور این که نهی داله بر تحریم هم میپذیریم. به نقض که میرسیم میگه مراد نقض، نقض عملیه. آیا این معنیش اینه که نقض دو معنا داره، مثلا مشترک لفظی هست بین نقد عملی و نقد حقیقی، یا مشترک معنوی هست، یک جامعی بین نقد حقیقی و نقد عملی ما در تفسیر کنیم، بگیم به قرینه ظهور دلیل در اینکه نهی نهی تحریمیه باید از اون فردی از نقض اراده شده باشه نقض عملی. نه، هیچ کدومش درست نیست. نه کلمه نقض مشترک لفظی هست در نقض عملی و نقض حقیقی، و نه جامع مشترک معنویه. معنای حقیقی نقض اینجا این که خراب کردن شیئه. ما میدانیم اگر نهی درش تحریم اراده بشه، یعنی نهی مفاد کلام نهی باشد و از نهی هم تحریم اراده شده باشد و از نقض معنی حقیقیش اراده شده باشه، اینا گیر داره. ولی چرا ظهور نهی در ظهور هیئت در نهی یا ظهور نهی در تحریم رو مسلم بگیریم تو نقض تصرف کنیم؟ این چه وجهی داره؟ بلکه به نظر میرسه عرفاً اینجا اگر هم در تصرف ها یه نکته دوم این که حالا نحوه تصرف در نهی هم به چه شکله، یعنی آیا کلمه نقض مجازن در نقض عملی استعمال شده؟ اصلا نقض یعنی خراب کردن، از بین بردن. نقض البنا یعنی ساختمون رو خراب کردن. این که مراد از این نقض نقض عملی باشه به نحو مجازه در کلمه، به این شکل باید درش تصرف کرد، یا اینکه نه، ما سه جور تصرف در این جور موارد هست. یک جور تصرف مجاز در کلمه است، یعنی کلمه نقض که به معنای خراب کردن هست به معنای نقض عملی به کار برده میشه. یه جور دیگه این هست که نه، نقض در همون معنای خودش هست، مجاز در حذف یا مجاز در تقدیر، یعنی یه چیز را تقدیر میگیریم. لا تنقض الیقین به شک، لا ینبغی ان ینقض الیقین به شک، العمل بالیقین، العمل رو در تقدیر میگیریم. اینم یه جور. یه جور دیگه این هست که مجاز در اسناد، اسناد لا ینبغی ان ینقض به یقین رو که معناش اینه که این یقین هست که باید نقض نشه، این اسناد رو اسناد مجازی میگیریم، اسناد لا غیر من هو الله به اصطلاح اهل معانی بیان. و این روشن نیست که بر فرضی که حالا عرض کردم مراد از اون در مرحله اول بگذاریم که قرار شد تصرف در نقض بشه، نحوه تصرف در نقض هم به نحوه تصرف در نقض مجاز در کلمه باشه یا مجاز در حذف باشه. شاید مجاز در اسناد در اینجا روشن‌تر باشه و این اثر داره در این بحثی که ما می‌خوایم بگیم. حالا من توضیح میدم. ببینید، ما در واقع اون چیزی که از اینجور ادله میفهمیم این هست، میگه که شما یقین با آمدن شک از بین میرود، موجود نیست که. لا تنقض الیقین به شک میگه که شما یقین رو منتقض ندان، نباید یقین رو منتقض بدانی، باید یقین را موجود بدانی. کأنه یقین یه فعل اختیاری من بوده که من میتوانستم نقضش بکنم، میتونستم نقضش نکنم. یک شیعی رو که انسان نقض میکنه، خراب میکنه، شیعی هست که اختیارش دست منه. این ساختمون اختیارش دست منه، من خرابش میکنم. ولی یه چیزی که خود به خود خودش خراب میشود، اختیارش دست من نیست که. اینجا که نه نقض که به یقین تعلق گرفته، نهی از نقض، تحریم نقض که به یقین تعلق گرفته، کنه یقین رو یک امر اختیاری تلقی میشه که میتونم نقضش بکنم، میتونم نقضش نکنم. میگم شما نباید این یقین رو منتقضش کنید، نقضش کنید. نه، یقین رو پابرجا نگه دار. خب این در واقع مجازه در اسناده، یعنی اسناد تحریم نقض به یقین، این اسناد حقیقی نیست. نه حقیقتا حرام است این یقین را نقض کردن، یقین خودش نقض شده رفته پی کارش. نه، مجازن میخواییم بگیم که شما کنه اون رو یک امر یقین رو یک امر اختیاری قرار میدهیم که میتوانم نقضش بکنم، میتوانم نقضش نکنم. بگه نه، تو نقضش نکن، پابرجا قرارش بده. این یه مفاد اولیه دلیل هست، که مفاد اولیه دلیل این هست که شما حق ندارید یقین را از بین ببرید، باید یقین را ثابت قرار دهید. حالا بحث سر این هست که این اسناد دلیل الی غیر من و ولا مصحح میخواد. مصحح اون چیه؟ این که شما میگید که این یقین را ثابت قرار بده، واقعا که ثابت نیست. یعنی فرض کن ثابته، که انهو ثابته، از یه جهتی باید اون رو ثابت انسان قرار بده. بحث سر این هست که ما که انه این نهایت این بحث این میشه، شما یقینت رو، این که مرحوم آقای خویی میفرمایند اینجا تعبده به یقین هست، درست هم هست. یعنی من در واقع با این چیزی که میخوام بگم اون اینه که این که ما بگیم تعبده به یقین در اینجا شده یا تحریم نقض شده، ولی نقض رو یک فعل اختیاری فرض شده و تحریم رو به او متعلق قرار دادیم، محصل هر دوش این هست که بگو یقین باقیه. تعبد یعنی تعبدن یقین رو باقی فرض کن، منتقض فرض نکن. یکنه یه امر اختیاری هست، من میتونستم نابودش کنم، میتونستم نابودش نکنم. میگه نابودش نکن، بذار ببونه. کن نشاره مقدس اینجا ما رو تعبد کرده است به اینکه این یقین موجود است. خب اینکه این یقین موجود است، تعبد به یقین هست، این حالا به لسان تحریم تعبیر بکنید، به لسان نفی تعبیر بکنید، به هر لسانی تعبیر بکنید، خیلی مهم نیست. اون چیزی که ما از این دلیل میفهمیم که شارع مقدس میگوید تو یقین رو موجود فرض کن. بحث سر اینه که اینجا کأنه یقین معدوم به منزله یقین موجود فرض شده است. یک نوع تنزیلیه. تنزیلات شرعی گاهی اوقات یک امر موجود رو به منزله معدوم فرض میکنیم، گاهی اوقات یک امر معدوم رو به منزله موجود فرض میکنه. هر یک از این دو تا قسم باشه، به نظر میرسه که ناظر به جمعی آثار نیست، ناظر به اثر ظاهره. یه بحثی هست در حدیث رفع مطرح هست. حدیث رفع در واقع یک شیعی رو که موجود هست شارع اون رو معدوم فرض میکنه. مالای علمون موجوده ولی اون رو معدوم فرض، مسترون الهی موجوده، منسی موجوده ولی شارع رو معدوم فرض میکنه. بعد اونجا موجود معدوم فرض میشه، در ما نحن فیه معدوم موجود فرض شده. چه تنزیل به تنزیل شیء معدوم به منزله موجود باشه، چه تنزیل شیء موجود به منزله شیء معدوم باشه، به نظر میرسه به اعتبار جمعی آثار نیست. ظهور دلیل این ادله جمعی آثار نیست، اثر ظاهره، یا لااقل قدر متیقنش اثر ظاهره، ظهور در جمعی آثار نداره. ما که میخواییم بگیم ظهور در اثر ظاهر داره، حالا اگر این هم نگیم قدر متیقنش اثر ظاهره. خب اون وقت در رفع مالای علمون باید بحث کرد که اثر ظاهرش چیه، امثال اینا، که ما خب ما عقیدمون هست که رفع مالای علمون اثر ظاهرش رفع مؤاخذه است، با توضیحاتی که حالا به یه معنای از معانی رفع مؤاخذه است، رفع الزام در واقع، حالا در جای خودش بحثش رو بمونه. عرض کنم خدمت شما در ما نحنفی هم بحث همینه. اینجا تنزیل یقین معدوم به منزله یقین موجوده. اثر ظاهر یقین چیه؟ به نظر میرسه اثر ظاهر یقین اثری که ازش لاینفک است، اثری که لاینفک است، اثری که همیشه باش هست، اون این که متعلق به وسیله یقین کشف می شود،
کشف تام.
یعنی ثبوت متعلق به وسیله یقین، ثبوت المتعلق به وسیله یقین. این که شارع میگه که این شیء معدوم رو موجود فرض کن، ظاهرش اینه که میگه که این که ولو یقین نیست اثرش رو که ثبوت المتیقن هست اون رو بار کن. یعنی بگو الان ثابته، بگو ثابته، یعنی احکام ثبوت اون رو بار کن. و این که ما بخواهیم احکام نفس یقین رو که شارع مقدس ممکنه جهل کرده باشه، ممکنه جهل نکرده باشه، این احکام، ببینید یقین یه سری اثر واقعی داره، یعنی اثر همیشگی داره، ثبوت متیقن به وسیله یقین، این اثر همیشگی یقینه، ولی یه سری آثاری هست، آثاریست که شارع مقدس برای یقین جعل میکنه. ممکنه این اثر برای یقین باشه، ممکنه این اثر نباشه، لاینفک نیست، ممکنه منفک میشه از یقین. این آثار انفکاک پذیر از یقین، این آثار دلیل ظهور نداره که این تنزیلات به لحاظ این آثار هست. محصل عرض ما این هست که دلیل میخواد بگه آقا یقین چه اثری دارد، اثر لاینفک، اینی که متیقن به وسیله یقین ثابت میشود، این اثر رو بار کنیم، بگو الانم بار شده، این فقط یقین طریقی رو اثبات میکنه. آثار موضوعی اون آثار انفکاک پذیر هستن. و به نظر میرسه این اصل نکته اینم که مرحوم آقای صدر یک نکته چیز رو ذکر میکنن، یک شاهد وجدانی رو ذکر میکنن در ضمن بحثا، و اون رو برای به گونه دیگری تحلیل میکنن. به نظر میرسه که اون شاهد وجدانی درست هم همینجور است که همینجور واقعا انصافا ایشون میگه که اگر گفتیم لا تنقض الماء بالتغیر، این که بخواییم بگیم آثار ما رو به وسیله تغییر نقض نکن، این خیلی خلاف داره. این آثار شرعیه ما، ما اثر شرعیش مثلا ماء نجس، ماء پاک، طهارته. بگیم لا تنقض الماء بالتغیر، بگیم مراد این هست که ماء رو به وسیله تغیر پاک، پاکیشو از بین رفته ندون، بگو نجس شده. یا لا تنقض الماء به زوال تغییر، بگیم یعنی این که ما اینه لا تنقض الماء النجس به زوال تغییر. مثلا حالا لفظ نجس رو هم اگر بگیم لا تنقض الماء، حالا اینجا چیز یه نکته ای که اینجا تو کلام آقای صدر یه قده چیز شده، لا تنقض الماء بالتغیر تعبیر شده. اگر ما تعبیر میکردیشون لا تنقض الماء الطاهر بالتغیر، اگر اون بود این چیز وجدانیشون که میتیف میکرد، لا تنقض الماء بالتغیر شما تعبیر میکنید، این چرا اثر ما که طهارت هست این رو میگه نمیتوانیم؟ علتش این اثر لاینفک ما نیست. اگر به جاش میگفت لا تنقض الماء الطاهر بالتغیر، لاینفک میشد و ظهور در این میشه هست که ماء طاهر رو با تغیر از بین رفته فرض نکن، بگو هنوز طاهر، هنوز ماء طاهر موجوده. بحث ببینید، بحث من این نیست که این اثر باید حتما اثر تکوینی باشه یا تشریعی باشه، بحث اینه که اون اثر لاینفک باید باشه. اما اثری که بعضی وقتا با این عنوان هست بعضی وقتا با این عنوان نیست، این اثر ظاهر شی نیست. اثر ظاهر شی اثری هست که همیشه باشه هست، یا در قالب کرنه کل همیشگی. این هم مثلا لا تنقض الماء النجس به زوال تغییر، اگه گفتیم یعنی نگو ماء نجس از بین رفته، ماء پاک شده، کاملا احکام ماء نجس رو بار نکن. این چون اصل بحث احکام نیست، اصلش اصلش اینه که این ماء طاهر رو نگو ماء طاهر دیگه موجود نیست. ماء طاهر موجود نیست یعنی چی شده؟ ماء که از بین نرفته که، ما وجدانا نمی‌دونیم که ما از بین نرفته. اگه بگه ماء طاهر رو نگو از بین رفته، یعنی بگو ماء طاهر تبدیل شده به ماء نجس. اینی که مثالی که آقای صدر می‌زنه مثال درستیه، ولی این مثال تحلیلی که ایشون می‌کنه تحلیل نادرستی که میگه اصلا ناظر به این نیست که احکام ما را با تغییر از بین نبر. نه، مانعی نداره ما احکام شی رو بگیم با لا تنقض، ولی احکام لایتغیر شی، احکام دائمی شی. بنابراین فرض کنید حالا مثال دیگه ای که ایشون زده، میگه لا تنقض جنون شخص به مجرد مضی مقدار من از زمان. حالا من اینجوری میگم، اگه گفتیم لا تنقض المجنونه، لا تنقض المجنونه فی اللیل، یعنی عند النوم. لا تنقض المجنونه عند النوم یعنی مجنون رو موقعی که خوابیده هنوز مجنون فرضش کن. اینجور نیست که مجنون رو وقتی خوابیده باشه دیگه فرض کنید. شما گفتید که مجنون، یکی از احکام مجنون این هست که شما حق ندارید اجازه بدید بیاد داخل مسجد. میگه لا تنقض المجنون بالنوم، یعنی این که احکام مجنون، احکامی که مال مجنونه، احکام دائمی مجنونه، این که مجنون باید مراقبتش کرد، مجنون باید حواسش باشه که این مجنونه، این دیوونگی، این دیوونه ممکنه کار دست شما بده. میگیم لا تنقض المجنونه، میگیم لا تنقض المجنونه به اینکه دستشو بستی، یعنی به مجرد اگه دست مجنون رو بستی خیال نکن کار تموم شده، ممکنه این مجنون باز کارای جنون‌آمیز انجام بده، ممکنه وقتی خوابیده یه رفعه بیدارشه باز چیز کنه، مشکل ساز بشه. این امثال اینها. بنابراین بحثن اینه که آقای سعد اینجوری میخواد اینا رو تحلیل کنه که اصلا نقض به یک شی که تعلق میگیره مراد احکام عملی شی نیست. ما میخوام بگیم نه، مانعی نداره احکام عملی نقضش تعلق میگیره، ولی احکام لایتغیر. علتش اینه که عرض کردم نقضی که به یک شی تعلق میگیره یعنی این شی موجود رو معدوم فرض نکن. شی موجود رو معدوم، معدوم فرض کردن شی موجود این هست که این شی موجود اون اثر ظاهری که داره نداشته باشه. یا شی معدوم رو موجود فرض کردن یعنی اثر ظاهر اون شی معدوم هنوز موجوده.
یا اثر ظاهر رو موردی باید نگاه کرد، یعنی هر یقینی جداگونه ببینیم اصلا تو
یقین یا نه 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 یقین عنوان یقین عنوان یقین به ماها و یقین اثرش اینه که متعلق باشه اثبات میشه، نه تک تک موارد. چون حکم این لا تنقض به یقین اینجا یقین اینجا یقین اینجا تعلق نگرفته،
انحلال پیدا میکنه دیگه.
ولی انحلال در مقام دلالت نیست، انحلال در مقام ثبوت. و این بحثی که من توی نشست علمی دوش تکیه میکردم، انحلال اثباتی با انحلال ثبوتی فرق داره. اینجا انحلالی که هست انحلال ثبوتیه نه انحلال اثباتی. انحلال اثباتی ما یه دونه دلیل بیشتر نداریم، یه ظهور هم بیشتر نداره، اون ظهور به این نقض تعلق، به این یقین تعلق گرفته. بنابراین اثر یقین به ما و یقین، اثر یقین به ما و یقین اثبات المتعلق بهش هست. و اینکه این یقین آثار خود یقین گاهی اوقات شاره یک آثاری برش باری میکند، همیشگی نیست. اون آثاری که اون یقین داره ممکنه شعار جلب بکنه، ممکنه جلب نکنه، و اونم بعضی از یقین ها ممکنه اثر داشته باشه. مثلا یقین، من یقین دارم به اینکه الان کرات هفت هست، این اثری هم نداره. حالا فرض کنم منهای اخبار و اونا جواز اخبار که همه اینا رو میگیرن سال اینها، ولی مثلا یقینه که به حکم شرعی این موضوع هست من جواز افتا، جواز افتا، جواز قضا، اینا موضوعش یقینه به حکم شرعیه. ولی یقینه که کره ما هفتاست موضوع افتا که نیست، موضوع قضا که نیست، نمیدونم آسمان چند تا داری مفضال اینا.
جواز اخبار که اثر دائمی هر یقینیه، اونم اثر
زمان حالا ولو اون اثر شرعی شیعه، یعنی اثری هست که عرض کنم اینجور نیست که نه 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 بحثت این نفت که آیا ما وقتی میگیم من یقین دارم به ذهن انسان این خطور میکنه که یعنی میتونم اخبار بدم؟ به نظر میرسه ولو چون بحث ما دائمی بودن خصوصیتی که نداشت، دائمی بودن از باب این بود که وقتی من میگم من یقین دارم چی در نگاه اول به ذهن انسان میرسه؟ ما یقین دارم یعنی اون متعلق اثبات شده برای من، اما اینکه یقین دارم پس میتوانم به اون متعلق شهادت بدهم، پس میتوانم به اون متعلق اخبار بدهم، مشکل هست. فوقش یعنی میخوام اینو بگم فوقش، فوقش ما با استثاب بتوانیم این جواز اخبار رو در بیاریم که به نظرم اونم ظهور نداره. اون که ظهور داره تنها در اثبات متعلق هست، یکی متعلق یعنی آثار یقین طریقی. این عرض کنم خدمت شما این مطلب. خب آقای صدر در پاسخ مرحوم آقای آغازی ها دو تا یه اولن و یک ثانیانی رو مطرح میکنند که ما عرض کردیم با شیوه کلامیشون ما نمیتوانیم موافقت کنیم و اینها. ولی ما اصل مطلب درسته که اینجا دلیل اطلاق نداره. اینی که حالا اینو عرض بکنم، مرحوم سید در اینجا یه بحثی در همین ذیل این بحث در همون لا تنقض الیقینه به شک مطرح میکنه که مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنه مراد از لا ینقض الیقین یا یقین به معنی متیقن است، یا مراد از یقین احکام یقین است. به تعبیر این، حالا تفسیر با توجه به نکته‌ای که امروز گفتم توضیح بدم، یعنی یا مجاز در حذف هست یا احکام در تقدیره، یا مجاز در کلمه هست، یقین به معنای متیقن هست. بعد ایشون میگه اگر به معنای احکامی، البته این که ایشون میگه مراد احکام یقین هم هست ممکنه به نحو مجاز در کلمه هم مجاز در حذف هم نگه، به نحو مجاز در اسناد بخواد بگه، یعنی نقض یقین به اعتبار رفعیت کردن از احکام یقین. خود این یک نوع نسبت نقض به یقین. این به اصطلاح اگه بخوایم یقین رو حفظ کنیم در معنای خودش و نقض رو به اون نسبت بدیم، یا باید یه احکام در تقدیر بگیریم یا مجاز در نسبت قرار بدیم. علای تقدیر شاید، حالا شاید مرحوم شیخ اینجا بیشتر تکیهش رو تقدیر احکام نباشه و تکیهش رو مجاز در اسناد باشه. رو همین جهت هم هست که میگه که والمراد به احکام الیقین الاحکام الثابته للیقین من جهت المتیقن، احکام ثابته یقین. علتش چیه؟ عرض کردم علتش اینه که یقین خودش اثری که برای خود یقین هست ظهور دلیل در این نیست که میخواد اون اثر رو بار نکنه، بلکه میگه که بگو متیقن موجوده، بگو متیقن موجوده. متیقن که اگر یک موضوعی باشه، وجود و عدم وجود موضوع که خودش موضوعیت نداره، پس مراد احکام اون موضوع رو ما میخواد بار کنه. مرحوم سید اینجا در حاشیه اینجا دو تا عبارتی داره. من سر جزیل عبارات مرحوم سید رو بخونم، یه جنبندیه کلماتی ایشون رو هم بکنیم تا بعد بریم تو وجه دوم مرموطی فردا توضیح بدم. ایشون مرحوم چیز میفرماید که مرحوم شیخ انصاری میگه بل المراد نقض ما کان علی یقین من و هو طهارت السابقه او احکام الیقین، اینجوری مطرح میکنن. بعدن میگه والمراد به احکام الیقین لیس احکام نفس وسیل الیقین. ایشون میگه فیه تعملون اذ یمکن لشارع تنزیل غیر الیقین منزلت وسیل الیقین و حکم به ترتب آثار علی کما هو کذالک فی سایر تنزیلات شرعیه. میگه مراد این شکلی تعبیر میکنه ابتدا، ولی آخر بحث که میرسه و کیفکان میگه نعم لما کان الیقین ظاهرا فی الیقین الطریقی دون الموضوعی کان المراد آثار المتیقن دون الامن و من آثار وصف الیقین و دون آثار خصوص آثار الیقین. ایشون من از مجموع فرمایشات ایشون برداشت میکنم، یه موقعی ما میگیم که اصلا نمیشه، یعنی اشکال ایشون به مرحوم شیخ اینه، لحن مرحوم شیخ این است که شارع مقدس نمیتواند آثار یقین رو بار کنه، چون استدلالی که میکنه این استدلاله که کنه اون آثار امکان پذیر نیست، نمیشه اون رو چیز کرد. ایشون میگه نه مانعی نداره که شارع مقدس آثاری که لولا این تنزیل برای یقین بود برای غیر یقین هم بار کنه، مانع عقلی نداره، ولی ظهور این نداره. لحن کلام شیخ این است که نه معقول نیست. ایشون میگه معقول هست که شارع مقدس آثار یقین موضوعی، حالا به نحوه طریقی یا وصفی هر کدوم باشه، در جایی که یقین نیست بار کنه، بر استصحاب آثار یقین موضوعی رو هم بار کنه، معقول هست، ولی باید دید آیا ظهور داره یا ظهور نداره. بعد میگه نه لما کان الیقین ظاهرا فی الیقین طریقی دون الموضوعی کان المراد آثار المتیقن دون الامن و من آثار وصف الیقین و دون خصوص آثار الیقین. من این رو به این بیان میکنم که چرا یقین ظاهر در یقین طریقیه. نه یقین ظاهر در یقین طریقی نیست، ولی اثر ظاهر یقین جنبه طریقیتشه. محصل همون مطلب ایشون میشه ها. یعنی وقتی شما یک شیعی رو غیر یقین رو نازل منزله یقین کردید، یعنی اثر ظاهر یقین رو بر غیر یقین بار کردید. اثر ظاهر یقین طریقیتش است، یعنی ثبوت متعلق بالیقین. این اثر رو به غیر یقین اینجا میخواییم بدیم. این که بخواییم اثر نفس الیقین رو، اثری که گاه مثلا نفس یقین رو عرض کردم، آن چیزی که ما در یقین وقتی میگیم من یقین دارم در نگاه اول به ذهن انسان خطور میکنه این هست که متیقن اثبات شده است. این که ایشون میگه نعم لما کن الیقین ظاهرن فی الیقین طریقی دون الموضوعی، اینجوری من میفهمم از ایشون. پس جمع‌بندی ما کاملا با هر دو جهت کلام ایشون موافقیم. اون جهت اولش دکه فردا میخوام روش دوباره برگردم تکیه کنم. اون چیز دوم مرحوم شیخ، مرحوم آقای صدر، بازگشتش به همون فرمایش مرحوم شیخ انصاریه. عرض کردم فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو به وجه دوم مرحوم این اشکال دومی که اینجا مطرح کردن که اینجا نقض یقین به یقین است نه نقض یقین به شک، به اون برمیگرده. و اشکال آقای صدر سید اینجا وارده که محصل اشکال این هست که مانع عقلی نداره که اینجا ما احکام غیر یقین رو برای یقین بار کنیم. اینی که این احکام احکام یقین است به جعل اولیه احکام یقین است و اختصاص این احکام به یقین به جعل اولیه است، ولی مانعی نداره در یک جعل ثانویه همین احکام برای غیر یقین هم بار بشه. حالا این توضیح بیشتر و ارتباطش با اینه که من این آوردم به خاطر این هم بود، مقدمه بود برای توضیح بیشتر فرمایش مرحوم آقای صدر و پاسخی که اینجا مرحوم آقای عرض کنم سید دارن به مرحوم شیخ و این رو فردا ان شاء الله توضیح داد خواهم داد. صلی الله علیه و آله و سلم. الحمدلله.